لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به علامات حقیقت و مجاز. ایشون 4 علامت ذکر میکنه برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی: تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، اطراد و تنسیس اهل لغت. اولین علامت و معیار برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی تبادره. تبادر باب افتعال از ماده بدره. بدره یعنی سرعت گرفت. تبادر یعنی اون معنایی که از لفظ زودتر از بقیه معانی سبقت میگیره، اون معنا معنای حقیقیه اگر قرینه‌ای در کار نباشه. معنای حقیقی اون معنایی است که زودتر و جلوتر از بقیه معانی به ذهن میاد، البته برای کسی که عالم به اون لغت باشه. وقتی که به شما میگن اسد، پیش از این که معنای رجل شجاع به ذهن شما بیاد، معنای حیوان مفترس میاد. بله، اسد با قرینه فیلم مدرسه معلومه که معنای رجل شجاع میاد، اما با فرض عدم قرینه معنای حقیقی چون ذهن بیشتر با اون انس داره سبقت میگیره بر معانی مجازیه. خود همین سبقت گرفتن به ذهن علامت حقیقت بودن اون معناست. الاول التبادر، اول از علائم حقیقت و مجاز تبادره. تبادر یعنی چه؟ و هو سبق المعنى الى الفهم، سبقت گرفتن معنا به ذهن. من نفس لفظ، با شنیدن خود نفس. منظور از نفس لفظ همون مجرد بودن لفظ از هر قرینه است. خب به فهم و ذهن چه کسی سبقت بگیره؟ انت اهل لسان، به ذهن اون کسی سبقت بگیره که اجمالاً با معانی لغات آشنایی داره. و هاذا، این سبقت گرفتن معنا به ذهن از میان سایر معانی دلیل است بر اینکه اون معنا معنای حقیقی اون لفظه. و هاذا یدل علی ان المستعمل فی، اون معنایی که لفظ در اون معنا استعمال شده و اون معنایی که زودتر از بقیه معانی به ذهن سبقت میگیره، معنن حقیقی. چرا؟ چون ما ریشه‌یابی بکنیم ببینیم که چرا این معنا از سایر معانی زودتر به ذهن میاد، یا علتش قرینه است که فرض اینه که قرینه‌ای در کار نیست، یا علتش وضعه که همل هول مطلوب. از لیس لحضور المعنا فی الذهن سبب سوا احد امرین، سببی برای حضور و سبقت معنا به ذهن نیست مگر یکی از این دو امر، یا قرینه یا وضع. الاول منتفی قطعا كما هو المفروض، فرض اینه که اولی منتفیه، چون ما فرض مسئله رو جایی بردیم که لفظ بدون قرینه چه معنایی از او به ذهن سبقت میگیره. فیثبت الثانی، پس وضع ثابت شد. وضع لفظ برای اون معنای سابقه به ذهن که ثابت شد، اون معنا میشه معنای موضوع له و حقیقی. این علامت اول. علامت دوم صحت حمل و عدم صحت سلبه. اگر توانستیم معنایی رو به راحتی بدون دردسر بر لفظی حمل کنیم، این علامت اینه که اون معنا برای اون لفظ معنای حقیقیه. یا اگر نشد معنایی را از لفظی سلب کنیم، دلیل بر این است که اون معنا برای اون لفظ حقیقیه، چون معنای مجازی صحت حمل و عدم صحت سلب نداره. ما می توانیم بگوییم رجل شجاع اسد نیست، اما نمیتوانیم بگوییم حیوان مفترس اسد نیست. پس حیوان مفترس معنای حقیقی اسده، چون نمیشه حیوان مفترس رو از اسد سلب کرد، اما رجل شجاع معنای مجازی اسده. البته چون بحث حمل مطرح شد، در المنطق خوندید که ما حمل دو جور داریم: حمل ذاتی اولی و حمل شایع ثنایی. منظور ما از حمل در این بحث حمل شایع ثنایی نیست، حمل ذاتی اولیه، چون در حمل ذاتی اولی است که بین موضوع و محمول هو هویت مفهومی وجود داره. ببینید، الانسان و حیوان و ناطق، حیوان ناطق واقعا معنا و مفهوم انسانه. خب اگر تونست حمل بشه حقیقیه، اگر تونست سلب بشه مجازیه، که اینجا میتونه حمل بشه و صحت سلب نداره. اما در حمل شایع صناعی، چنان که در منطق خوندید، حمل مصادیق بر مفهومه. مثلا میگیم الانسانو زیدون، یا میگیم الانسانو زاهکون. به هیچ وجه معنا و مفهوم زید و زاهک با معنا و مفهوم انسان یکسان نیستن. زاهک یعنی من له و زهک، انسان یعنی حیوان و ناطق. اما در وجود خارجی در یک فرد اجتماع میکنن، متحد میشن. در خارج همونی که زاهکه انسانه، همونی که زیده انسانه، اتحاد وجودی دارن، نه اتحاد مفهومی یا معنوی. اون به درد ما نمیخوره. منظور ما از حمل و صحت حمل و عدم صحت سلب، حمل در قضیه حملیه ذاتیه اولیه است. ان صحت الحمل عند اهل اللسان دلیل على ان الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول. اگه بتوانیم حمل کنیم بدون قرینه، دلیل میشه که این موضوع وضع شده برای محمول. من به راحتی میگم الانسان و حیوان و ناطق، پس انسان برای حیوان ناطق وضع شده. کما ان صحت السلب دلیل على عدم وضعه له. صحت سلب محمول از موضوع دلیل بر اینه که موضوع برای محمول وضع نشده. مثلا من میتوانم بگویم رجل شجاع اسد نیست. از این کشف میکنیم که اسد برای معنای رجل شجاع وضع نشده. توضیحو میبرن به مباحث منطقی که ما در این جلسه الموجز به مباحثی که قبلا پرداخته شده یا بعداً مفصلتر پرداخته میشه صرفاً ارجاع میدیم. اینجا در صدد توضیح مفصل معنای حمل ذاتی و اولی، ذاتی اولی و حمل شایع صناعی بر نمیایم. اشاره میکنیم آقایون به المنطق و کتب منطقی مراجعه کنند. ان الحمل علی قسمین، حمل همانطوری که در منطق خوندید بر دو قسمه. الحمل الاولی و ذاتی، الثانی الحمل الشایع و صناعی. الحمل الاولی و ذاتی هو ما اذا کان المحمول نفس الموضوع مفهومن. از لحاظ معنا و مفهوم متحدن. محمول با موضوع از لحاظ مفهوم و معنا یکی هستن. به ان یکون ما یفهم من احدهما نفس ما یفهم من الاخر. همان چه که از محمول فهمیده میشه از موضوع هم همان فهمیده میشه. خب پس چه فرقی دارن؟ چه فرقی بین انسان و حیوان ناطقه؟ شما میگید مفهوم و معناشون یکیه. نه، انسان مجمل، حیوان ناطق مفصل و باز شده است. فرقشون اجمال و تفصیله. یعنی حیوان ناطق به طور سربسته در شکم انسان وجود داره و حیوان ناطق باز شده انسانه. ما اختلاف بینهما فی الاجمال و التفصیل. مثلا اذا قلنا الاسد حیوان مفترس، اسد مجمل حیوان مفترسه و حیوان مفترس مفصل اسده. یا الانسان و حیوان و ناطق کما سبق فی المنطق. الثانی الحمل الشایع و صناعی هو ما اذا کان الموضوع مغایرا للمفهوم، مغایرا للمحمول فی المفهوم. انسان به معنای زاهک نیست، زاهک هم به معنای انسان نیست. لکن متحدن معه فی الخارج، در خارج با هم متحدن. آیا زید یعنی انسان؟ نه. آیا انسان یعنی زید؟ نه. زید یکی از مصادیق انسانه، در مفهوم و معنا با انسان متحد نیست، در وجود خارجی با انسان متحده. به این میگن حمل شایع صناعی. فما یفهم من احدهما غیر ما یفهم من الاخر. مفهوم زید غیر از مفهوم انسانه. نمیشود گفت زید یعنی انسان یا انسان یعنی زید. به خلاف بالا میگفتیم زید یعنی حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی انسان. غیر انهما متحققان به وجود واحد فی الخارج. اگر ما یفهم من احدهما غیر ما یفهم من الاخره، پس چه ربطی به هم دارن؟ در خارج با هم دیگه متحدن، مصداقشون یکی شده. خب اذا تزهما تلونا علیک فعلم ان المقصود من ان صحت الحمل یا صحت السلب علامت الحقیقت و المجاز، این لفظ و نش مرتبه، صحت هم علامت حقیقت و صحت السلب علامت مجازه، منظور ما قسم اول از حمله و صحت الحمله و هو هویه تکشف عن وحدت المفهوم و المعنا. خب وحدت مفهوم معنا هم عبارتون اخراز از وضع یکی از این دو برای دیگری. خب وضع هم علامت حقیقت دیگه. کما ان صحت السلب، ما میتوانیم اسد بودن رو از رجل شجاع سلب کنیم. همین صحت سلب تکشف عن خلاف ذالک، یعنی تکشف از اینکه هو هویت مفهومی ندارن و در نتیجه یکی برای دیگری وضع نشده. مثلا اذا صح حمل الحيوان المفترس على الاسد بالحمل الاولي يكشف، این صحت حمل کشف میکنه از اینکه ان المحمول نفس الموضوع مفهوما، محمول همون موضوعه، و هو عبارت اخرى عن وضع احدهما للاخر، پس موضوع برای محمول وضع شده. کما برعکسش اذا صح سلب الحيوان الناطق على الاسد بالحمل الاولي، ما میتونیم بگیم که اسد حیوان ناطق نیست، اسد لیس حیوان ناطق، این کشف میکنه از تغایر مفهومی بین این دو و ملازمه این کشف با عدم وضع یکی برای دیگری. مثال خوبی نزدن. خب معلومه که بحث ما در این نیست که آیا حیوان ناطق معنای مجازی اسد یا حقیقی، حیوان ناطق متباین با اسده، باید مثال میزد به رجل شجاع، میگفت این که ما میتونیم اسد رو از رجل شجاع سلب کنیم و بگیم رجل شجاع اسد نیست، پی میبریم که رجل شجاع معنای حقیقی نیست، اگرم استعمال بشه به نحو مجازی. الاضطراد، اضطراد در لغت به معنای شیوعه. اگر لفظی با حفظ همون معنای خودش در محمولات مختلفی به کار برده شد، یعنی محمولات مختلفی بر اون حمل شد با حفظ معنا، میفهمیم که اون معنا معنای حقیقی اون لفظه. و هی العلامه الثالثه لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، توضیح ذلک اذا برد استعمال لفظ في افراد کلی، اگر یک لفظی در افراد کلی استعمال شد به حیثیت خاصه، با یک حیثیت، با حفظ اون مفهوم خودش، که رجل به اعتبار رجولیه، مرد به اعتبار این که صرفاً مرده بدون هیچ قیدی اضافه بر اصل مفهومش، ما رجل رو استعمال میکنیم در زید و عمرو و بکر، با اینکه میدونیم رجل برای هیچ کدوم از اینها به خصوص وضع نشده، مع القطع به عدم کونه موضوعا لکل واحد علاهده، از این استعمال رجل یا بگو حمله رجل بر زید و عمرو و بکر، خود زید و عمرو و بکر موضوعات متغایر و متفاوتی هستند، رجل بر هر کدوم از اینها به ماه و رجل حمل میشه، پس معلوم میشه که یستکشف منه وجود و جامع بین الافراد، یک جامعی بین این زید و عمرو بک وجود داره که اون جامع معنای حقیقی رجله، که ما میگیم در فارسی مرد، کشف میشه از اون وجود جامعی بین افراد که لفظ برای اون جامع وضع شده. فالجاهل باللغه، کسی که نسبت به لغت جاهله، اذا اراد الوقوف على معان اللغت الاجنبیت من اهل اللغه، اینجا دیگه نیازی نیست خود اون جستجوگر عالم به لغت باشه، در تبادر، در صحت و حمل و عدم صحت سلب باید طرف عالم به اون لغت باشه، اما این برای جاهل به لغته، میخواد ببینه لغت ما در زبان عربی به چه معناست، میره سراغ محمولات متغایر متباین آب. ببینید کسی که جاهل است به لغت، هنگامی که اراد الوقوف، میخواهد واقف شود بر چی؟ بر معانی لغات اجنبیه، بر معانی اجنبیه لغات، من اهل لغت، میخواد از اون اهل لغت اون معانی لغاتو به دست بیاره، فلیس له سبیل الا الاستماع الى محاوراته، چون خودش که بلد نیست، باید به استعمالات اهل اون لغت گوش بده، استعمالات اهل لغت رو بررسی کنه، فاذا راى، روی مثال دقت کنید، وقتی که ببیند اون جاهله به لغت، یعنی فارسی زبان مثلا، ان لفظا خاصا، یک لفظ خاص مثل ما، یستعمل مع محمولات عدیده، استعمال میشه این لفظ با محمولات متعدد، متنوع و مختلف در یک معنای معین. خب پی میبره که این معنا معنای حقیقی اون لفظه، چون بعیده که در محمولات متعدد و متنوع در علوم مختلف توافق شده باشه روی یک استعمال مجازی. نه، به ذهن میرسه که اون استعمال استعمال حقیقیه. مثلا کما اذا قال الفقیه، فقیه در فقه میگه الماء طاهر و مطهر، ماء طاهر و مطهر است. خب این یه استعمال، محمولش هم طهارت و تطهیره. و قال الکیمیایی، شیمیدان میگه الماء رطب سیال، ماء یک ماده رطب مرطوب سیاله. و قال الفیزیایی، فیزیکدان میگه الماء لا لون له، آب یک ماده بی رنگه. خب در فیزیک و شیمی و فقه لفظ ماء به کار برده شد با محمولات متعدد در یک معنا. خب معلومه که اون یک معنا معنای حقیقیه، چون بعیده که این فقیه و شیمیدان و فیزیکدان توافق کرده باشن بر استعمال ما در یک معنای مجازی. یقف، پی میبره این جاهل که ان الکل، همه اینها یعنی فقیه و فیزیکدان و شیمیدان، یستعمل ذلک اللفظ فی مورده به حیثیت واحده، این لفظ رو در موردش با یک حیثیت استعمال میکنن و اون مایع سیاله، همون آب مایع روانه. و به ما، خب ممکن کسی بگه این فقیه و فیزیکدان و شیمیدان توافق کردن که ما رو در یک معنای مجازی استعمال کنن، میگه بعیده. و به ما ان المستعملین، چون استعمال کنندگان که فقیه و فیزیکدان و شیمیدان باشه زو ثقافات مختلفه، صاحب فرهنگ‌های مختلفن، در فضاهای مختلف دارن حرف میزنن، فضای فقه و فضای فیزیک و فضای شیمی، فمن البعید، بعیده که ایکون بینهم اتفاقون، بعید است که بین اونها توافقی حاصل شده باشد بر استعمال ما در معنای مجازی. لذا به همین جهت ینتقل الانسان الى ان الماء فی لغت العرب موضوع للجسم سیال، جسم سیالی که هم طاهر و مطهره، هم رطبه و هم لالون له. و کلون یعنی هر یک از این فقیه و فیزیکدان و شیمیدان، یطلق و اطلاق میکنن، استعمال میکنن لفظ رو بر این معنا، به ما هو ابناء تلک اللغه، لا به ما هو فقیه او کیمیاوی او فیزیاوی. یعنی فقیه که میگه ما، فیزیکدان شیمیدان که میگن ما، به ما هم من اهل لغت العربیه دارن ما رو استعمال میکنن، نه به ما هم فقیه فیزیکدان شیمیدان. پس ما یک اصطلاح علم اونها نیست و با این همه در یک معنا به کار برده شده، معلوم میشه اون معنا معنای حقیقی آب در اون لغت مثلا عربیه. مثال دیگری بزنیم ولی نذکر مثالا آخر. این آیت الخمس، آیه خمس، آیه 41 سوره مبارکه انفال، در آیه خمس لفظ غنمتم داره، وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، هر آنچه را که غنیمت بردید خمسش مال خدا و رسول و ذوی القربی است. خب آیا این غنیمت معنای حقیقیش غنایم جنگیه و سایر معانی مجازیه یا نه؟ معنای حقیقی غنیمت اونچه که انسان به دست می آورد، یکی از مصادیقش غنیمت جنگیه. میخوایم پی ببریم که معنای حقیقی غنیمت چیست، چیکار میکنیم؟ میریم به موارد استعمال این ماده غنمه در لغت عرب مراجعه میکنیم. این آیه توجب و اخراج الخمس عن الغنیمه، این آیه واجب میکنه که ما باید خمس رو از غنیمت خارج کنیم. فهل، سوال اینجاست، فهل الکلمه، آیا کلمه غنیمت موضوعتون للغنائم المأخوذه فی الحرب، وضع شده برای غنائمی که در جنگ از دشمن گرفته میشه، او یا اینکه نه، تعم کل فائده یهوزها الانسان من طرق شتا، این غنیمت شامل میشود هر فائده ای که انسان حائز اون فائده بشه از طرق و راه های مختلف، یعنی هر چیزی که به دست انسان بیاد، حالا از راه کسب و کار، از راه کشاورزی، از راه تجارت. یستکشف و ثانی، اگر بخوایم به دومی برسیم میتوانیم برسیم از راه اطراد و بررسی استعمالات این ماده در محمولات مختلف، استعمالات متفاوت. یستکشف الثانی که منظور از غنیمت اعم از غنائم جنگیه، ان طریق الاطراد فی الاستعمال. فاذا چگونه؟ فاذا تتبعنا الکتاب و السنه، وقتی تتبع میکنیم در کتاب و سنت، قرآن و روایات اهل بیت و نبوی، نجد اطراد استعمالها فی کل ما یحوز الانسان من ای طریق کان، میابیم که این لفظ غنیمت شایع است، شیوع دارد، استعمالش در هر آنچه که انسان از هر راهی به دست می آورد و اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد. مثال می زنیم، قال سبحانه، همین خدای متعال در قرآن فرموده تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. نزد خدا مغانم زیادیه، نه اینکه نزد خدا غنیمت های جنگی زیادیه، نه، نزد خدا فواید زیادی که شما میتونید با توسل به خدا اونها رو به دست بیارید. مراد از مغانم مطلق نعم و رزق، نه صرفا نعمت و رزقی که از طریق غنیمت جنگی به انسان میرسه. یا حدیث نبوی، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی مورد زکات، زکاتی حضرت گرفتن فرمودن اللهم اجعلها مغنما، خدایا این رو غنیمت قرار بده، یعنی این رو پرفایده پربرکت قرار بده، اینجا غنیمت به معنی غنیمت جنگی نیست. یا از طرق اهل سنت در مسند احمد ابن حنبل این روایت ذکر شده، غنیمت و مجالس ذکر الجنه، فایده ای که از مجالس ذکر به دست میاد جنته، جنت غنیمتی است که به دست ذاکرین میرسه، کسانی که بیاد خدا هستن. خب این غنیمت هم غنیمت جنگی نیست. یا در وصف ماه مبارک رمضان، شهر رمضان غنم المؤمن، غنم یعنی غنیمت مؤمنه، مؤمن میتونه از راه ماه رمضان به فوائدی برسه، به درآمدهای معنوی برسه. شاید علت این که گوسفند هم در لغت عرب غنم نامگذاری شده همین باشه، چون یک حیوان بابرکتیه، گوشتش، پشمش، شیرش مورد استفاده انسان قرار میگیره. خب فهاز الاستعمالات الكثيره المترده، این استعمالات زیاد شایع، اضافه میکنم در فضاهای مختلف، ببین در فضای ذکر که غنیمت معنویه، در فضای زکات که انفاقه، در فضای به اصطلاح نعمت و رزق خدا، و در فضای جنگ که غنیمت جنگیه، در یک معنا به کار برده شده، تکشف و انوضعه للمعنى العام، پس وضع شده برای اون معنای مطلق فائده، نه صرفا معنای غنیمت و بقیه راه‌های درآمد معانی مجازی اون باشه. هازا هو الطريق المألوف في اقتناس مفاهيم اللغات و معانیها و في تفسير القرآن، لغات القرآن و مشکلات السنه. اقتناس یعنی شکار کردن، خب اینجا یعنی به دست آوردن، این یعنی تتبع موارد استعمال، اون طریق معنوسی است که در اقتناس، به دست آوردن مفاهیم لغات و معانیش در فضاهای مختلف، در تفسیر لغات قرآن، در مشکلات حدیث استفاده میشه. و علیه قاطبت المحققین، قاطب یعنی همه، همه محققین هم برای به دست آوردن معنای لفظ از تتبع استعمالات استفاده میکنن. و یطلق علی هذا النوع من تفسیر القرآن التفسیر البیانی، اگر مفسر رو دیدید که برای به دست آوردن معنای مثلا غنیمت در آیه خمس به آیات دیگه و روایات دیگه که این ماده در اونا استعمال شده استناد و استشهاد میکنه، این داره تفسیر، راه تفسیر بیانی قرآن رو انتخاب کرده. اطلاق میشه بر این نوع از تفسیر قرآن التفسیر البیانی. و اندی مؤلف میگه ان هذا الطريق، یا ان هذا الطريق افضل من الطرق السابقه، نزد مؤلف این راه بهتر از اون راههای سگانه سابقه، یعنی به اصطلاح تبادر و راههای دوگانه، تبادر و صحت سلب و عدم صحت. اون دورا هم یه دوچار یک اشکال دوری هست که انشالله اشکال دورش رو در اصول مزفر خواهید خوند و جوابش رو هم خواهند گفت. چهارمین راه برای فهمیدن معنای حقیقی از معنای مجازی چیه؟ تنصیص و اهل لغه. اگر متخصص لغت خودش تصریح کنه که این معنا معنای حقیقی است و این معنا معنای مجازی است، خودش یکی از راه‌های فهم معنای حقیقی و تشخیص اون از معنای مجازیه، از باب مراجعه به خبره و متخصص در فن لغت. المراد من تنصیص اهل لغه، مراد از تصریح اهل لغت، هو تنصیص و مدونی معاجم لغت العربیه، تصریح تدوین کنندگان فرهنگ های لغت عربی. فان مدون لغت الاوائل، تدوین کنندگان لغت، تدوین کنندگان قدیمی، اوائل صفت مدونینه، کل خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله که اولین کتاب لغت رو ایشون تدوین کرد به نام لغت العین، مؤلف و کتاب العین، یا جوهری که یکی از لغتدانان سنی هست، مؤلف و سها، سهاه اللغه جوهری معروفه. قد دونو این دو نفر و امثال این دو نفر، قد دونو کثیرا من معانی الالفاظ، بسیاری از معانی الفاظ رو تدوین کردن، من السن القبائل العربیه، نه اینکه برن از اون کتابای دیگه رو نویسی کنن، نه، خودشون رفتن در میان قبائل، در میان بادیه نشین ها، از زبان خود عرب های اصیل لغات رو یادداشت کردن، معانیش رو یادداشت کردن. و سکان البادیه، چون سکان بادیه و بادیه نشین ها چون دورتر از شهرنشینی هستن، کمتر باعث شده که لغتشون از اون فصاحت و خلوص خارج بشه. فتنسیس و مثل ها اولا، تصریح مثل این لغتدانان متخصص بر این که این معنا معنای حقیقی لفظه، یکون و مفیدن للاطمئنان بالموزوله، تقریبا برای انسان اطمینان میاره که اینی که این لغتدان میگه معنای حقیقی همون معنای موضوع له لفظه و سایر معانی معانی مجازی است. هازا یعنی خود هازا، این مطلب رو داشته، این مطلب رو داشته باش. منتها بحث مراجعه به لغتدانان به همین جا خاتمه نمییابد. بعدن حدود 100 و خورده صفحه دیگه بحثی خواهیم داشت که آیا حرف و قول لغوی برای ما حجت هست یا نه؟ آیا یک لغوی بگه کافیه یا حتما باید دو تا لغوی بگن؟ آیا اون دو تا باید عادل باشن یا صرف این که متخصصن کافیه؟ پس این مطلب چهارم تکمیلی داده که انشالله بعدها در بحث حجیت قول لغوی خواهیم خوان. و سیأتی تفصیل الکلام فی حجیت قول لغوی فانتظر، درباره حجیت قول لغوی مفصلا دربارش صحبت خواهیم کرد. البته در چاپی که من دارم به صفحه 185 آدرس داده که اشتباهه، مراجعه کنید به فهرست حجیت و قول لغوی رو پیدا کنید و این شماره صفحه رو اصلاح بفرمایید. این هم امر ششم بود در شناخت علامات حقیقت از مجاز، چگونه بفهمیم معنای مستعمل فیه لفظ معنای موضوع له آن است یا معنای غیر موضوع له و مجازی آن. الامر السابع الاصول اللفظیه، انشاءالله در جلسه آینده به سراغ اصول لفظیه خواهیم رفت، اصولی که هنگام شک در معنا به اونها تمسک میکنیم و راهگشاست برای ما برای رفع شک ما در استعمال معنا. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.